فهو يشفين.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. خدمت یکایک شما عزیزان شنونده سلام و عرض ادب دارم. صدای ما را از برنامه شفا رادیو معارف میشنوید. ان شاء الله که هر کجای این سرزمین اسلامی که به سر میبرید در صحت و سلامت کامل باشید. امروز هم 20 دقیقه با این برنامه در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس و مهمان برنامه‌مون سرکار خانم دکتر پورحسینی از اساتید محترم دانشگاه. خانم دکتر پورحسینی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت
شما. خیلی ممنونم از حضورتون. انشالله امروز هم بتونیم مطالب مفیدی رو تقدیم دوستان عزیز شنوندمون بکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب امروز هم قراره که در مورد ادامه تدابیر فصل پاییز به خصوص در مورد خوراکی ها با شما صحبت بکنیم. خانم دکتر، طبق روال همیشگی برنامه‌مون اگر اجازه بدید بخش گزارشی رو بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. همراهان عزیز و ارجمند برنامه شفا، سلام و روز بخیر عرض می‌کنم خدمتتون. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و فرصت پیدا کنید که با بخش گزارشی امروز همراه باشید. خوراکی هایی که تو فصل مختلف سال استفاده میکنید چه تفاوت هایی باید با هم داشته باشه؟
خب غذاها معتدل باشه،
متناسب با خود بدن هر فردیه دیگه، نمیشه بگیم که کلی که هر کی چی باید بخوره.
هر فصلی یه میوه خاص خودشه داره، رو همین حساب ما هم سعی میکنیم میوه های هر فصل رو تو همون فصل استفاده کنیم. مثلا شلغم برای زمستون خوبه، حالا هندونه برای تابستونش خوبه.
من بستگی داره که هم به هوا و اینا، اگر مثلا هوا گرم باشه بیشتر میل به هندونه و خربوزه دارم و طالبی. وقتی هوا گرمتر میشه به چیزای گرم رو میاره، بیشتر همون سیب و موز و خرمالو میوه فصل بیشتر.
خیلی متشکرم. امیدوارم که این گزارش مورد توجه و رضایتتون واقع شده باشه. از شما دعوت میکنم که بریم به اتفاق هم به استودیو پخش برنامه شفا و در خدمت سرکار خانم دکتر پورحسینی باشیم، ببینیم که نظرشون راجع به این گزارش و گفتگوی هموطنان عزیزمون چی باشه.
رادیو معارف، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خب ممنونم از خانم نجاتی. خانم دکتر پورحسینی، در مورد میوه خرمالو تو بخش گزارشمون اومده بود. یک میوه‌ای هم که خیلی تو این فصل زیاد میشه، حالا غیر از نارنگی و پرتقال، میوه کیوی هستش. گفتید هر میوه‌ای که مختص فصل پاییز هستش و به سمت آبدار شدن و رسیده شدن بره و به سمت شیرینی بره تقریبا توصیه میشه. حالا در مورد خرمالو و کیوی هم یه توضیح مختصری بدید برای عزیزانمون.
ببینید، وقتی میگیم که هر میوهی که فصلش هست، یادتون باشه ما الان قانونهای طبیعت رو خیلی هاشو به هم ریختیم.
درسته.
از یه بلاد دیگه ورداشتیم یه میوهی رو آوردیم، تخمش رو به زور تغییر شرایط در واقع گلخانه این رو پرورش دادیم، بعد میگیم این میوه یا این فصله. در واقع خیلی از اینها واقعا صدق نمی کنه. و ما کیوی اولا خودش که یه میوه جدید الوروده، خیلی سابقه در طب سنتی ما نداره. از طرفی پوستش که به شدت بیماریزاست، یعنی این توصیه هایی که در مورد اینکه آبگیری با پوست بشه و بخورن، خیلی ها برای رفع لینت در رفع یبوست مزاج برای لینت بخشی استفاده میکنن، بسیار کار اشتباهیه. ذراتی که روی موهای ریزی که پرسای ریزی که روی پوست کیوی هست به شدت بیماریزاست، نباید استفاده بشه. و کلا هم ذاتن میوه ترش مزه هست.
بله.
و حتی هم که رسیدگی پیدا میکنه تهمزه ترش خودش رو حفظ میکنه و حالت گسی خاصی که در درونش هست، مخصوصا اگر که رسیدگیش کامل نباشه. بنابراین خیلی توصیه نمی کنیم، شخصا من خیلی توصیه می کنم، با وجود که اطلاعاتی در مورد طب سنتی ما در مورد این میوه نداریم چون میوه جدیدی هست. در مورد خرمالو هم یه چیز عرض کنم خدمتون. ما گاهی از اوقات باید چیزی رو که باید بخوریم یا نباید بخوریم رو میتونیم با مزه های اونا بسنجیم. یعنی وقتی مزه یه چیزی به طرف گسی پیش رفت، بدونیم که یک جور سردی و خشکی در ذات این خوراکی با خودش همراه داره. وقتی مزه یه خوراکی به سمت شیرینی پیش رفت، یه نوع گرمی ملایم و تری با خودش معمولاً به دنبال داره. البته این قبل از اینه که مغزه ها ترکیب بشن یا خوراکی ها ترکیب بشن، تا میتونیم ساده تر و مفرد تر این خوراکی رو میتونیم تفسیر کنیم. بنابراین خرمالویی که نرسیده گسی در بدن ما دهان ما ایجاد میکنه، حتما مضر طبع فصل سردی و خشکی با خودش به همراه داره، با قانون میوه های نارسی که جلسه های قبل در موردش صحبت کردیم، و هرچه رسیده شیرین کاملا آبدار و در واقع نزجیافته باشه، ما میتونیم اون رو به عنوان یک میوهی که کمی گرمی و تری با خودش داره به همراه میاره توصیه کنیم. اما باز هم سندی من توی کتاب های طب سنتی خودمون در موردش ندیدم. همینجا چون بحث پیش اومده اجازه بدید بحث شیرینی ها رو هم مطرح حتما. کنیم. یکی از چیزهایی که باز در فصل پاییز توصیه میشه خوراکی هایی با مزه شیرین هستن، خوراکی هایی با مزه شیرینی که مفرده باشن. منظور من اینه، ما الان متاسفانه تا بتونیم طعم ها و مزه ها رو با هم مخلوط میکنیم مواد رو با هم، در حالی که طب سنتی واقعا چنین توصیه‌ای نداره، میگه هرچی میتونید تکی تر استفاده کنید، هضم غذا در معده سالم تر خواهد بود، تحیر در معده به وجود نمی، سردرگمی پیش میاد برای معده که کدام آنزیم رو برای هضم کدام قسمت غذا در واقع ترشح بکنه، یا چه انرژی
مواد زائد هم کم تر تولید میشه دیگه.
بله در فضولاتشون هم یه نوع دخالتی پیش میاد و غیره. ما طعم شیرینی رو طعمی گرم ملایم و تر میدونیم و در فصل پاییز به همون نسبت میتونیم به میزان ملایم توصیهش کنیم. اما سریعا ذهن شنوندگان ما به این سمت نره که این طعم شیرین که ما میگیم یعنی کیک و کلوچه و قنادی ها. به خوراکی هایی که در طب سنتی تاکید میشه از طعم شیرینی با آرد و روغن ساخته میشن شدیداً سد آورن، یعنی چی؟ یعنی گرفتگی در عروق و در مجاری و در منفذهای کبد و غیره ایجاد میکنن و نباید زیاده روی در خوردنشون بشه و نباید عادت به خوردنشون ایجاد بشه. بنابراین وقتی من میگم طعم شیرینی، منظور من کیک و کلوچه و نان قندی و حتی در طب سنتی که اون موقع در واقع حرفی از قنادی ایجاد نبوده گفته حلوا، گفته حلواها رو افراط نکنید، این با آرد و روغن و شکر شیرینی ساخته میشه، بنابراین نباید زیاد خورده بشه، سد آور تنگی و گرفتگی ایجاد میکنه.
منظور فکر کنم خرما و عسله.
شیره انگور در درجه اول گرم، تر، سد گشا، تقویت کننده سیستم ایمنی و مقوی برای بدن و کبد هست. در رأس توصیه میکنیم. عسل خشکی با خودش به همراه داره. اگر عسل رو خواستیم استفاده کنیم باید در واقع ماء العسل کنیم.
خانم دکتر
عسل کلن مزاج گرم و خشک داره. عسل های مختلف نسبت به گرم و خشک پایه عسل کمی انحراف مزاج پیدا می‌کنه، مثل بحث گوشت اگر یادتون باشه گفتیم یه مزاج پایه براش در نظر می‌گیریم. بنابراین عسل به اعتدال، اونم به خاطر استفاده از تقویت سیستم ایمنی که در ذات عسل نهفته و یه نیروی شفابخشی که خداوند ذاتاً درش گذاشته. می‌دونید وقتی ما توصیه می‌کنیم، وقتی به کیفیت مواد نگاه میکنیم، یه وقت به خاصیت مواد نگاه میکنیم. کیفیت عسل گرم و خشک هست، اما یه خاصیتی در شفا بخشی در طب اسلامی و طب سنتی در ذات اون نهاده شده که ما برای استفاده از اون خاصیت شفا بخشی میایم تغییر مختصری در کیفیتش میدیم. مثلا عسل رو با آب میجوشانیم، ماء العسل میکنیم به ترتیب خاصی که حالا نمیخوایم وارد بحثش بشیم، و اون رو که رطوبت بهش در واقع دادیم استفاده میکنیم و ازش استفاده میکنیم. باز هم توصیه میکنم شدید استفاده نکنن، زیاد استفاده نکنن از عسل، به خاطر اینکه گرمی زائدی که وارد بدن میکنه ممکنه خشکی رو بالا ببره و ما نمیخوایم تو فصل پاییز خشکی ما زیاد بشه. خرما مزاج گرم و تر داره، خرما مزاج گرم و تر داره، اما حواستون باشه خرما ثقیل الهضمه، یعنی مثل شیره که سد گشاست و باز میکنه و تفتیح مسام میکنه و غیره، به این سهولت نیست، یه مقدارم سد ایجاد میکنه. تو خرما هم زیاده روی نکنه، به اعتدال به مناسبت استفاده بشه، میتونه ملایم طبع فصل پاییز باشه.
بسیار عالی، فاصله کوتاهی خواهیم داشت، تنفسی میکنیم برمیگردیم.
شفا راهی به سوی سلامتی.
خب خانم دکتر پورحسینی، در مورد خوردنی ها و خوراکی های فصل پاییز باز هم چیزی باقی مونده؟
دوست داشتم دو تا توصیه در واقع شاید بشه بهش گفت دارویی، اما انقدر ملایم اثر اینها و ملایم طبع فصل پاییز هم هست که کمک کننده بسیار عالی برای حفظ صحت در فصل پاییزه، در اینجا بهش اشاره کنیم.
بسیار عالی.
یکی از اینها خاکشیره. خاکشیر که خیلی هم زیاد استفاده میشه در بین مردم، در واقع دواست در طب سنتی، غذا نیست. اما درجه ملایمی از گرمی و تری داره. همه خاکشیر رو خنک میشناسن دیگه، درسته؟ بله. اما خاکشیر در واقع گرم و تر ملایمه. اما این گرمی اینقدر ملایمه که تو اوج گرمی تابستان به نسبت اون گرمی خنکی محسوب میشه. به خاطر همین تو تابستان بر استفاده میکنیم، اتفاقا گرمی بدنمونم میخوابه، اتفاقا خنک هم میشیم، اما نه اونقدر سرد که ضرر به افعال بدن بزنه. اینجور دواهای خیلی دواهای مطلوبی در طب سنتی هستن. نه سردیش
میتونیم فکر کنم واسه اکثر افراد توصیه کنیم،
بسیاری از افراد در واقع، و با زمان خیلی طولانی نسبت به دواهای دیگه، چون ما حتما محدودیت زمان برای هر دوایی داریم. اما خاکشیر چون خیلی ملائم طبع، کیفیتش خیلی خفیف و ملایم هست، میشه توصیهش علل خصوص در فصل پاییز که مزاج سرد و خشک داره. و ما گرما اگر که در واقع خاکشیر رو با آب سرد درست کنیم و شربت کنیم، سردیش رو بیشتر میکنیم. اگر با آب داغ درستش بکنیم، گرمیش رو زیاد میکنیم. پس توصیه میکنیم در فصل پاییز با آب گرم استفاده بشه. و باز میخوایم خاصیت سودابریش رو، جلوگیری از تجمع سودا در بدنش رو که میدونی سودا هم مزاج سرد و خشک داره و بیماری های سوداوی در فصل پاییز اوج ظهورشون هست، ما میام کمی هم گلاب به این میزنیم. یعنی صبح اول وقت یک لیوان آب جوش، یک قاشق غذاخوری خاکشیر رو درش می‌ریزیم، یه در پوش روی این می‌گذاریم، در درون خودش دم بکشه. ولرم که شد اندکی چند قاشق غذاخوری گلاب به این می‌زنیم، هم می‌زنیم و به عنوان اولین خوراکی روز یعنی ناشتا استفاده میکنیم. هم خواص اون آب گرم ناشتا خوردنه رو برای ما تأمین میکنه، هم خواص گرمی و تری بخشیدن این داروی گیاهی رو برای ما تأمین میکنه و به نحوی از حدوث بیماری های فصل پاییز برای ما جلوگیری.
حالا بخوایم به بچه ها مثلا، چون خیلی توصیه شده بخورونیم این رو که خوششون بیاد، من یه مقدار عسل هم قاطیش میکنم که حالت شیرینی بگیره، چون وقتی خاکشیر رو داخل آب جوش میریزی یک طعم تلخی به خودش میگیره. این توصیه شده، میشه استفاده کرد؟
خاکشیر اولا اگر با آب حرارت ببینه طعم تلخ میگیره. اگه آب جوش جدا باشه، خاکشیر جدا بهش اضافه کنید، معمولا طعم تلخ پیدا نمیکنه. اگر که خاکشیر شیرین نشه
بهتر،
اثر بخشی دواییش بهتره. اگر شیرین بشه کمی به سمت غذایی پیش میره و یه جورایی کبد عملیات غذایی روش انجام میده تا عملیات دوایی، اما اشکالی نداره. یعنی اگر واقعا چه فرد بزرگسال چه کودک سخته براش خودش، خیلی عسل رو توصیه نمی‌کنم. من اغلب میگم یه مقدار سکنجبین یا نهایتا نبات که اعتدالش نسبت به عسل بیشتر هست رو بهش اضافه کنم.
بسیار عالی. ما فرصت داریم که توصیه دوم رو از زبان خانم دکتر بشنویم. یک دقیقه دیگه هنوز فرصت داریم توی این بخش خانم دکتر.
توصیه دیگه من چیزی تقریبا معادل خاکشیر بگیریم، تخم ریحان هست. ریحان خودش هم مزاجی گرم ملایم داره. از سبزی هایی هست که در فصل پاییز بهش توصیه میشه خوردنش. تخم ریحان هم همینطور گرم و تر هست. تقریبا با روشی شبیه به روش درست کردن خاکشیر دم کرده ای که قبلا در موردش صحبت کردیم، میتونید از تخم ریحان هم استفاده بکنید. خواصی بسیار عالی در تخم ریحان، مخصوصا لایه لعابی که روی این تخم تشکیل میشه نهفته. آزمایش های طب جدید به طرز شگفت انگیزی نسبت به این دانه گیاهی طب سنتی ما ارادت ایجاد میکنن، عرض ارادت میکنن آزمایش های جدید و نشون میدن که ما تقریبا با خوردن این از خیلی از مواد معدنی و ویتامین و قرص هایی که مردم تند و تند میخورن، فقط اگر که همین رعایت ها رو انجام بدن میتونن بی نیاز بشن. و میتونیم به جای خاکشیر یا به صورت تناوبی با خاکشیر از تخم ریحان دم کرده هم استفاده،
یعنی یک روز در میون، یک روز خاکشیر با آب جوش و گلاب، یک روز تخم ریحان با آب جوش و گلاب، درسته؟
دیگه به سلیقه فرد و طعمی که میطلبه. و میدونید
قاطیش بکنن چی خاکشیر با تخم ریحان؟
معمولا دوست نداریم دواها رو مخلوط کنیم،
درسته.
میذاریم بدن تکلیفش با دوا روشن باشه. بلعیدن تخم ریحان چون یه مقدار حالت لعابی پیدا میکنه، برای بعضی مطبوع نیست، به سلیقه خودشون میگذاریم که چطور این تقسیم رو انجام بده.
اینم به صورت ناشتا مصرف بشه خانم دکتر
بهترین وضعش، چون داره گرم با یک نوشیدنی گرم مصرف میشه و اثر بخشی عالی، ما یک کار دیگه عالی هم برای ما انجام میده، در واقع بلغم های لزج مزیر گوارشی رو هم داره برای ما پاکسازی میکنه و با خودش میبره. وقتی همین ناشتا خوردنش خواص بسیار عالی داره. هر کسی نمیتونه تهوع پیدا میکنه، حال خوبی نداره که ناشتا استفاده کنه، توصیه میکنیم قبل از خواب به عنوان آخرین خوراک استفاده کنه.
بسیار عالی، بخش پاسخ به سوال طبی رو در این لحظه تقدیم شما میکنیم.
سلام علیکم. از خانم دکتر یه سوالی داشتم که خوردن حلیله سیاه برای درمان سفیدی مو هم تأثیری داره یا نه؟ ممنون میشم اگر جواب بدید.
خب خانم دکتر پورحسینی، اصلا حلیله سیاه رو اول بگیم چی هستش بعد خواستش رو بگیم.
حلیلجات در طب سنتی ما یک گروهی از دواها هستند که در مزاج پایه خودشون یک سردی و خشکی با خودشون دارن. رو کیفیتش الان فعلا خیلی صحبتی نداریم، اما خاصیتاً یک سری اثراتی رو در بدن به جا میگذارن. حلیله کابلی داریم، حلیله زرد داریم، حلیله سیاه داریم. حالا صحبت و سوال شنونده عزیز ما در مورد حلیله سیاه بود. حلیله سیاه نوشته شده در کتاب ها که میتونه در استفاده طولانی مدتش سفیدی مو رو برطرف بکنه، به شرط آنکه این سفیدی مو وراثتی نباشه.
درست،
یعنی دقیقا به این نکته اشاره شده، یعنی در اثر وقوع یک بیماری سرد
برای جلوگیری از سفیدی مو. خانم دکتر اینو خیلی سوال میکنن، یا نه موی سفید رو مجددا مشکی میکنه؟
بله بله، موی سفید رویده رو در اثر عوارض عارضی باشه.
درسته،
عارضی باشه سفیدی مو، نه ذاتی،
مثلا عصبی، در اثر عصبی شدن.
چه عصبی؟ ببین عصبانیت خودش مزاجش گرمه.
بله،
درسته.
بله.
اما وقتی خیلی زیاد شد اونقدر انرژی حیاتی ما رو تحلیل میده که بدن ما سرد میشه. خیلی از چیزها افراط در گرمی ها به دنبال خودش سردی میاره، استرس زیاد، هیجان زیاد، هیجان زیاد. ببینید ما ممکنه یه نفر خیلی کارهای هیجانی کنه و لذت ببره، اما شدت هیجان انرژی حیاتیش رو پایین خواهد آورد. حتی ورزش افراطی، مثلا ببینید الان ورزشکارای حرفه‌ای ما سن 30 ساله که میشن میگن پیر شده دیگه، یعنی از تیم ملی میذارن کنار، میگن یه ورزشکار 30 ساله پیره، بعد از تیم ملی بره کنار. چرا؟ چون به علت افراط در ورزش، افراط در حرکات بدنی به دنبال خودش سردی و کاهش انرژی حیاتی میاره. هر چیزی اعتدالش خوبه. حالا بحث ما سر این بود که به هر دلیل یک سردی عارض این بدن شد، اومد فرد و یک بیماری پیدا کرد به نام سفیدی مو، سفیدی عارضی مو. استفاده از حلیله سیاه توصیه شده به صورت آسیاب شده. بعضی ها 7 دانه حلیله رو میگن، بعضی ها میگن یک قاشق، نصف قاشق چای خوری حدودن حلیله آسیاب کنید. خوردنش خیلی سخته، به شدت تلخه و حالا توصیه خاصی در مورد خوردنش میشه. چیزی که من میخوام بگم به هیچ وجه اثر مقطعی و سریع نداره. کسی انتظار نداشته باشه که یه حلیله سیاهی بخوره و بعد سریعاً موی سفیدش سیاه بشه. بعد یک دوره در واقع ساخت و بازسازی مو انجام بشه. حدوداً 6 ماه رو گفتن بعد مداومت کنه به خوردنش. اما باز توصیه میکنم مزاج فرد، مزاج بیماریش با دارویی که داره استفاده میشه
باید
تطبیق داده بشه. و من به هیچ وجه به هیچ فردی بدون این که یک مشاوره بگیره، الحمدلله ما الان دیگه متخصص های طب سنتی رو در اقصا نقاط کشورمون هم داریم، مشاوره بگیره و ببینه در واقع باش تطابق داره خوردن این دارو یا نه و بعد شروع به استفاده.
خب بسیار ممنونم از توضیحات شما. یک نکته رو سریعا یادآوری بکنم خدمت عزیزان شنونده که ما هر برنامه در انتهای برنامه شفا سعی میکنیم که به یکی از سوالات عزیزان شنونده پاسخ بدیم که شاید این خیلی مطابقت با موضوع برنامه اون روز نداشته باشه. ما صرفا پاسخگویی به سوالات شما دوستان عزیز شنونده رو به رسم ادب در انتهای برنامه شفا خواهیم داشت. خب سرکار خانم دکتر، اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت‌های بعدی.
خدا نگهدار.
ممنونم. دو تا تلفن رو یادتون باشه 329-1551 329-1552 پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 برنامه شفا. ممنونیم از همراهیتون، خدا نگهدار.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر شنوندگان گرامی برنامه پارسایان. مؤمنین نسبت به آنچه بر زبان جاری می‌کنند دقت و وسواس دارند. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید: لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. زبان عاقل از پس عقل اوست، یعنی تا فکر نکنه حرفی نمیزنه، ولیکن عقل احمق از پس زبان اوست. اول حرف میزنه، بعد فکر میکنه که چه حرف بیجایی زده و دیگه هم نمیتونه کاری کنه. قرآن مجید در سوره احزاب آیه 70 میفرماید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. ای کسانی که ایمان آوردید، تقوا داشته باشید و موقع حرف زدن سخن استوار، محکم و درست بزنید. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریف المیزان می‌فرماید: سدید از ماده سداد به معنای اصابت رأی و رشاده. بنابر این قول سدید یعنی کلامی که هم مطابق واقع باشه و هم گوینده به راستی اون مطمئن باشه. پس تا انسان یقین نداشته باشه که این کلام صحت داره، نباید به زبان جاری کنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن: لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه، ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. ایمان هیچ بنده ای راست نیست مگر اینکه قلبش صادق باشه، و قلب هیچ بنده ای صادق نمیشه مگر اینکه زبانش راست و درست باشه. فلذا علمای بزرگوار ما در سخن گفتن بسیار دقت میکردن. هرگز برای خوشایند عده‌ای حرفی به زبان جاری نمیکردن. سنجیده سخن میگفتن، دائما رضای خدا رو در نظر میگرفتن. یکی از اون افراد مرحوم حاج مقدس بود. حاج شیخ هادی معروف به حاج مقدس که قدیمی های تهران ایشون رو خوب میشناسن، بسیار متقی و در راه خدا سخت کوش، گویا کمترین هوا و هوس در وجود این مرد نبود. وقتی رو منبر شروع به وعظ و خطابه میکرد تا عمق جان مستمعین اثر میذاشت. چرا؟ چون تا چیزی رو عمل نمیکرد به مردم نمیگفت و نهایت احتیاط در بیان کلماتش به کار می برد و تا به صحت و درستی مطلب اطمینان نداشت برای کسی بازگو نمی کرد. حاج مقدس دست پرورده مرحوم شیخ مرتضی زاهده، این مرد کم نظیر الهی. در این رابطه حکایتی نقل می کنن مرحوم حاج سید مهدی خرازی، پدر بزرگوار آیت الله سید محسن خرازی، به این شکل که آیت الله هاشق احمد مجتهدی تهرانی رحمت الله تعالی علیه یه وقتهایی حاج مقدس رو دعوت میکردن مدرسه شون، مدرسه ملا جعفر در بازار تهران، برای این که برای طلاب مدرسه موعظه کنن، کلمات اخلاقی بیان کنن، و حاج مقدس کاملا آقای مجتهدی رو میشناختن، با هم ارتباط داشتن. اون زمانها آیت الله مجتهدی کتابی نوشته بودن به نام احکام الغیبه، درباره احکام و مسائل مربوط به غیبت کردن که بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت. انصافا هم کتاب خوبی است. آقای خرازی نقل میکنن که اون زمانها در خدمت آقای مجتهدی بودیم، تو برخی از امور ایشون رو کمک میکردیم. یه ماه رمضانی بود که مرحوم حاج مقدس در مسجد مرحوم میرزا موسا در بازار بنا به دعوت مرحوم آیت الله حاج میرزا عبدالعلی تهرانی، پدر بزرگوار مرحوم آقا مجتبی تهرانی، اونجا منبر می‌رفتن. آقای خرازی میگه منم یه مش از کتاب‌های مجتهدی رو جمع کردم، از این فرصت استفاده کردم، کتاب احکام الغیبه آقای مجتهدی رو با خودم بردم مسجد که خلاصه اونجا این کتاب رو به مردم ارائه کنم. قبل از منبر به مرحوم حاج مقدس گفتم شما لطفاً رو منبر این کتاب رو تبلیغ کنید، تایید کنید. وقتی شما تایید کنید مستمعین شما استقبال بهتری میکنن از این کتاب. ایشون فرمودند کتابی که خودم نخوندم چطور تایید کنم و به مردم بگم کتاب خوبی است شما هم بخونید. گفتم آقا شما که آقای مجتهدی رو میشناسید. ایشون یه جوابی دادن که درس آموزنده‌ای برای من و همه کسانی که میخوان کتابهای مذهبی تبلیغ و ترویج کنن هست. فرمود من کتابی رو که خودم از اول تا آخر نخوندم و مطالعه نکردم هرگز تایید نمی کنم و به تبع هرگز ترویج نمی کنم. بعد هم چطور کتابی که خودم نخوندم به مردم بگم بخونید؟ خب قرآن میگه لما تقولون ما لا تفعلون، چرا کاری که خودتون انجام نمیدید به دیگران میگید انجام بدید؟ این دقت و احتیاط حاج مقدس در بیان مطالب کاری میکنه که ایشون به مقامی میرسه وقتی آیت الله آست احمد خونساری مبتلا به کسالت معده میشه و پزشکان تصمیم میگیرن ایشون رو به شیراز منتقل کنن، در بیمارستان نمازی شیراز اونجا عمل جراحی کنن، بعضیا خدمت آیت الله خونساری میرسن و پیشنهاد میدن که آقا در غیاب خودتون امر کنید حاج مقدس در مسجد سید عزیز الله بازار تهران نماز بخونه. ایشون فرمودن من به ایشون امر نمی کنم، من از ایشون تقاضا می کنم که در غیاب بنده امامت جماعت رو به عهده بگیره. از این تعبیر آیت الله خونساری ما فهمیدیم حاج مقدس چه مقامی داره که مرجع تقلید می فرماید من از ایشون تقاضا می کنم. این عجب قرب و احترام نزد خلائق، اما مقام و کرامت نزد پروردگار عالم هم خدا میدونه. ولی در کیفیت فوت حاج مقدس نوشتن که اواخر عمر شریفشون قصد کردن که ابتدا برن مکه، بعد به عتبات مشرف بشن. وقتی برای خداحافظی خدمت آیت الله بروجردی رحمت الله تعالی علیه رسیدن، آیت الله بروجردی یه نگاهی به حاج مقدس میندازه و میفرماید مقدس دیگه از این سفر بر نمیگردی. حاج مقدس هم میگه این مطلب رو خودم میدونم. سال 1335 شمسی ایشون عازم سفر حج میشه، اونجا تو مکه یه کفنی برای خودش میخره، تو آب زمزم شستشو میده. بعد از ایام حج میان عتبات، ابتدا کاظمین رو زیارت میکنن، بعد میاد کربلا زیارت میکنه، کفنش رو متبرک میکنه و بعد مشرف میشه نجف در کمال صحت و سلامت. در حالی که کفنش به دستش بوده وارد رواق مطهر آقا امیرالمومنین میشه. دیگه جز خدا کسی نمیدونه چه اتفاقی افتاده. موقع ورود به حرم آقا امیرالمومنین دم در به زمین میفته، پیشانیش به معجر در اصابت میکنه، همونجا فوت میکنه و در عالم برزخ مشرف و مستغرق در روح و ریحان میشه. عمر تمام گشت و ندیدم جمال دوز. ای وای من که سر نشکافتم به معجرش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حق داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما. خواهی که شبه